کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. من خیلی مایلم که یک نمونه کلاس قرآنی قدیر رو به عنوان مثال اجرا کنم و منظورم هم این نیست که نمونه یعنی همه باید همین شکلی اجرا کنن، اما تجربتاً اینو دیدم که میگن تئوری خالی گفتن بدون آزمایشگاه گاهی برای لااقل بعضی ها شاید مبهم باشه که خب حالا ما این تئوری رو یاد گرفتیم اجرا چجوری باید بکنیم. جا داره بنده یه رب یه نمونه ای از این مطلب به عنوان اجرا انجام بشه. حالا من با اجازه همتون در واقع یه کلاس یه رب رو اجرا میکنم. عرض کردم حالا هر کسی شاید تو هر موقعیتی که بخواد بره کلاسی دایر کنه یا منبری بره و تبلیغی کنه شرایط با این شکل گفتن من فرق داشته باشه، اما میتونه نمونه باشه، میتونه مثال باشه، میشه از روش تغییرات هم هر کس خودش خواست بده. یه نکته اساسی در باب کلاسی که میخواد دایر بشه اینه که من اجازه بدید این داستان عرض کنم. یه موقعی ما یه کتابی میخواستیم به انگلیسی ترجمه کنیم برای قدیر. خب من تو ذهنم این بود که ما اینکه مخاطب‌های خارج از کشور که انگلیسی بلدن مثلا چجوری باید ما قدیر رو به اینا بگیم، از کجا شروع کنیم، چه مدلی این تبلیغ رو شروع کنیم که مثلا به مزاج اونا هم سازگار در بیاد. تو عالم خودم شکل‌های مختلفی رو بعد با خودم گفتم که حالا من هر چقدرم باشه با همچین آدمای روبرو نبودم، من نزدیک هر چی بوده همین هم زبانای خودمون بودن و ممکنه من بلد نباشم. اتفاقا به یه آقایی برخوردم، ایشون گفت که حالا اتفاقی هم بود، گفت که من در لندن کجا نمیدونم در اروپا درس دانشگاه میرم و رشتم هم تبلیغاته. خب دیگه ما دنبال گم شده میگشتیم پیدا کردیم. خب شما بفرمایید که ما میخواییم یک کتابی راجع به قدیر رو بدیم به انگلیسی ترجمه کنن، لسانش بالاخره شروعش چجوری باید باشه که برای اونها دلچسب باشه. ایشون گفت که به نظر من شما از توحید شروع کن، اول خدایی رو ثابت کن، بعد پیغمبری که اون طرف از طرف اون خدا باشه، و بعد اینکه به آخرای عمر اون پیغمبر میرسه و طبعا جانشینی تعیین میکنه و قدیر. بودم خب این مدل که شما میفرمایی از زمان حضرت موسی تا حالا همین بوده. خب منم شما تو این دانشگاهی که میفرمایید ما رشتمون تبلیغه چی تازه برای ما آوردین؟ خب اینکه شما هر چیزی رو از یه جایی که اول مطلب شروع کنی پله پله بیای پایین، این روشی که همه بلدن، اما دنیای امروز یه چیز دیگه میگه. میگه بیا از وسط مطلب همون جایی که اصل مطلب رو اول بگو، این الان چسبنده تر و چند تا مثال براش آوردم و گفت که اصلا شما فکر منو عوض کردی. گفتم راستش من بلد نیستم این چیزا رو، شما رشته‌ته، ولی برها تشریف بردی اونجا بگو که این مدلام هست، شاید تأثیری بذاره. حالا منظورم این بود که ببینید خیلی از منبری ها و یا کسانی که یه جا میخوان شروع کنن، اول آیه قرآن رو اول منبر میخونن، بعد شروع میکنن از اینکه انسان ها این روحیات رو دارند، بعد وارد ریز مطلب میشن تا میرسن به اون چیزی که میخوان بگن، و شاید همه عادت هم کردیم به این کار، در حالی که دو تا رمز بزرگ و الان دیگه اونا که بلدن تثبیت شده است. یکی این که شما اول اون چیز سخت و سنگین رو نباید شروع کنی. ببین آیه قرآن سنگینه، معنا کردنش هم وقتی برای مخاطب معنا میکنی این درست نمیتونه تحویل بگیره شما چی میخوای بگی، باید یه ساعت حرف بزنی تا معلوم شه. پس اینو اما اول نخون اصلا. خب همونقدر که از مطلب سنگین نباید شروع کنی، از ساده ترین و شیرین ترین جا شروع کن. یعنی شروع رو یه جایی قرار بده که این اولش با ذوق و شوق گوش کنه که چه جالب، چی میخواد به یه دنبالش بیاد، بعد برسونش به اون جای مطلب که جای سنگین مطلبه. حالا من این کتاب واقعی قرآنی قدیر رو برای شما توصیف کردم، منظورم همین بود که هر وقت خواستید شروع کنید، هیچ وقت آیه رو اول کلاس نخونید، اول منبر نخونید. بعد از حالا شروع جلسه میگید امروز میخوام یه قصه براتون بگم. امروز اصلا ما بحث قرآنی نداریم که، من میخوام قصه براتون بگم. اون قسمت از قصه که آیه توشه، اون قصه رو شروع کنید به گفتن. یه روز آقا رسول الله تو مدینه اعلام کردن که آی مردم، ما یه سفر طولانی در پیش داریم، برای این سفر طولانی من باید نامه بنویسم، اونایی هم که تو مدینه نیستن بیان، من باید یه عده‌ای رو بفرستم برن، اونایی که راههای دورن خبر کنن که من میخوام برم مسافرت، دوست دارم اونا هم با من باشن. خب پیغمبر اینا رو فرستاد. امیرالمومنین رفته بود یمن، یعنی از مدینه 1800 کیلومتر فاصله. یه نفر رو یه نامه نوشت داد دستش، گفت اینو میبری تو یمن میدی به علی ابن ابی طالب، میگی که اونجا هم هر کی دلش میخواد با خودت بردار، چون مکه بین یمن و مدینه است، دیگه مدینه نیا، تو بیا مکه منم میام مکه. ببینید ما هنوز قصه داریم میگیم، هنوز اسم آیه قرآن نیاوردیم. الان شخص داستانو با تراوت گوش میکنه، میگه ببینیم آخر این قصه چی میشه و بعدش چی شد. نامه رو برد داد امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین به اهل یمن گفت که پیغمبر امسال میخواد بیاد مکه، شماها میاید؟ 12,000 نفر از اهل یمن گفتن ما آماده ایم، اساسای سفرشون و شتراشون و اسباشون رو حاضر کردن، از یمن به سمت مکه رو افتادن. شما این عده 12,000 نفری رو با امیرالمومنین اینجا نگه دار، بریم ببینیم تو مدینه چه خبره. آقا رسول الله تو مدینه اعلام که کردن، ریختن از اطراف و دهاتا و چادرنشینای مدینه تو مدینه که پیغمبر کی میخواد حرکت کنه. دیگه تو کوچه ها پر آدم شده بود، هر جای خالی بود چادر زده بودن نشسته بودن که پیغمبر چه روزی حرکت میکنه، با پیغمبر حرکت کنن. خب تو این گیرودار آیه نازل شد که احسب الناس ان یترکو، آیا خدا رها میکنه تا امتحان نکرده کسی رو به حال خودش؟ نه، خدا میخواد بدونه کی چی کار است. آیه رو وسط مطلب این من آوردم، وسط قصه، اصلا کسی متوجه نشد که من منظورم همین آیهه بوده. من این همه قصه رو گفتم که به این آیه برسونم، آیه رو هم داخل قصه گفتم و رد شدم. اگه گفتید با این آیه پیغمبر چی میخواست به مردم بگه؟ میخواست بگی که مردم، این مسافرت من یه چیزی توشه که امتحان همه تو اون خوابیده. همه سر اون که میرسن ممکنه جا خالی کنن، ممکنه وظیفهشون انجام ندن. اون چی بوده؟ چیه که خدا یه آیه برای امتحان مردم رو گذاشتین اول کار؟ مردم با دل و قلب لرزون راه افتادن که خدایا تو این سفر چه بلایی میخواد سر ما در بیاد، چه امتحانیه که ممکنه ازش پسش بر نیاییم. میدید من حرفا رو دارم با آیه مخلوط میکنم، میگم نمیام آیه رو بذارم ترجمه کنم بعد بگم که احسبه، این الف الف استفهامه، حسبه از ماده حسبه یحسبه در اومده. اینا رو نباید ذهن مردم رو مشوش کرد یا با آوردن خود آیه سنگینی بار آیه رو ذهن مخاطب قرار داد، بلکه شما داستانتو بگی و بری این اصلا یادش نیفته که شما کی آیه رو خوندی، کی آیه رو ترجمه کردی و کی این همه توضیح دادی راجع به آیه. همه اینا رو به عنوان قصه داشت گوش میکرد، اصلا حواسش نبود که شما همه هدفت همین یه تیکه است، هی بر میگردی دوره دور اون میچرخی. خب ما هم نمیدونیم که پیغمبر کجای این امتحان در پیش بود که مردم رو اینجور آماده کرد. مردم راه افتادن، آمدن، رسیدن بین راه. این مردمی که خبر بهشون رسیده بود و چون میدونستن سر راه مکن دیگه نیومدن مدینه، اینا همون وسط راه به کاروان پیغمبر ملحق شدن. ملحق شدن این جماعتی که تو مدینه وقتی جمع شده بودن چند نفر بودن، به مکه رسیدن چند نفر بودن؟ 70,000 نفر با پیغمبر از مدینه اومدن بیرون و تا به مکه برسن شدن تقریبا 120,000 نفر. خب اینا اومدن و منتظر بودن خب ببینن پیغمبر چی میگه. حضرت فرمودن که میخواییم اعمال حج انجام بدیم. مردم گفتن اعمال حج کجاش امتحان سخته؟ او کاری نداره که، هر کاری پیغمبر بگه خب ما میکنیم. نماز رو چجوری خوندیم؟ من این نماز امتحان سخت بود. گفتن رکوع کن، گفتیم چشم. فرمود برید سجده، خب ما هم رفتیم سجده. فرمود تشهد بخونید، خب ما هم تشهد خوندیم. این که سختی نداره که. اگه نماز خوندن سخته، خب حالا هر کاری خدا بگه سخته. اما امتحان مخصوصی نیست. خب نماز خوندن یه چیزه، حج هم یه چیزه. خدا میگه اینجا وایستم، مثلا توی بیابون عرفات وایستادن خیلی سخته، هیچ کاری هم لازم نیست شما بکنی، نه دعا بخونی نه چیزی، هم تو وایستا چند ساعت وایستا تو بشه غروب، غروب شد آزادی، هر کار دلت میخواد بکن، اذان صبح تا طلوع آفتابم بیا تو مشعر وایستا. خب میگه کاری نداره که، کجاش امتحانه؟ ما که امتحان سختی نمیبینیم که. بعدش بیایید تو منا، اونجا 3 شب بمونید. چیز مهم نیست، موندنه دیگه، نه دعا داره نه چیزی. دعا داره ها، مستحب واجب نیست. اونجا یه گوسفند بکشید، یه گوسفند بکشید، سراتونم بتراشید، سرمونم میتراشید، برید سنگ به جمرات بزنید. خب حج تموم شد، مردم های همدیگر نگاه کردن که این امتحانه چی شد؟ پس ما وایساده بودیم یه بلایی سرمون در بیاد، یه کار سختی، خدا بگه مثلا باید برید از همینجا به جنگ کفار و مثلا مسیحی های نجران و فلان و چیز ما نهیدیم، امتحانه کجاست پس؟ یه دفعه پیغمبر فرمود که حالا فردا هیچ کی حق تکون خوردن نداره. همه ای که تا اینجا با من اومدن، حتی اهل یمن که از مکه باید برگردن به سمت جنوب، اینا هم باید همراه من راشون رو دور کنن بیان به سمت مدینه. یه چیزی اینجا خوابیده، هرچیه این امتحانه اینجاست. تو قدیر خم با همتون کار دارم. پیغمبر همه این جمعیت 120,000 نفری رو کشون آورد تا خود قدیر، همه رو پیاده کرد، فرمود تو این بیابون تو این گرما 3 روز با همتون کار دارم، باید اینجا وایسین تا من حرفم تموم بشه، تا کاری که با شما دارم تا آخرشو بگم تموم کنم. همه مردم فهمیدن که امتحانه همینه. اونی که از مدینه شروع شده بود برای امتحان اینجا رو داشته میگفته پیغمبر. دیگه مسئولتاشون رو پهن کردن، وسط بیابون داغ خیمه زدن، هر کی یه فرشی داشت پهن کرد، نشستن میگن خب حالا پیغمبر چی میخواد بگه. پیغمبر رفت بالای منبر، حالا من یه ذره قصه رو تون میگم، نگاه کردن دیدن وسط بیابون منبری نیست، فرمود از سنگا رو به هم جمع کنید شکل منبر بسازیم. برای اینکه منبر خوشگلی بشه روش هم از این جهاز شطور بذارین نرم بشه، روش هم یه پارچه سبز بکشین خوشگل بشه، بالاش هم یه سایبون زیر درخت درست کنین قشنگتر بشه. چه خبر اینجا؟ پیغمبر رفت بالای منبر فرمود مردم اون امتحانی که تو مدینه بهتون گفته بودم حالا رسید وقتش. میدونین چی کار دارم باهاتون؟ من میخوام بگم که بعد از من علی ابن ابی طالب و 11 امام تا روز قیامت همه بیکار و ول، هیچ کس حق حرف زدن نداره، فقط این 12 نفر. خیلی امتحان سخت، گفتنش آسونه برای من و شما که خدا تو قلبمون کاشته آسونه، ولی مردم گفتن شما 100 سال دیگه نماز به ما بگو، این یکی رو نگو، ما بخوای تمام سال رو برات روزه میگیریم، این یکی رو نگو. اصلا تو روی پیغمبر امثال این افراد گفتن، بودن یا رسول الله کم نبود که نماز و روزه و همه اینا رو بار ما کردی، آخرش اومدی اینم بار ما کردی، یعنی این یکی از همه اونا به ما سنگین تره. و این که مثلا یه عده دور پیغمبر جمع شده بودن گفتن خب وقتی پیغمبر بره ما هم یه حقی در اسلام داریم، ما هم جنگ کردیم، ما پیغمبر رو تو مدینه راه دادیم، انصاریم، کمکشون کردیم، باید به هر حال نصیبی هم به ما برسه. او این فکر تو کله ها زیاد بود، پیغمبر همه رو شست گذاشت کنار، گفت هیچ خبری نیست، بی خودم فکر نکنید، هر کی برای خدا کار کرده که کرده، نکردم که خب خیر سرش. یک کلام و سلام، 12 امام تا روز قیامت، یه ساعت هم صحبت کرد، محکم کاری کرد، تازه معلوم شد که این امتحانی که خدا میگه مردم سر نماز امتحانه رو میدن، سر روزه امتحانه رو میدن، سر حج هم امتحانه رو میدن، سر جهاد هم امتحانه رو میدن، سر ولایت اهل بیت و امامت 12 امام که میشه همه پنچر میشن. این رو خدا اون روز آیه رو تو مدینه خوند که اینو به مردم بگه. قصه من تموم شد. ببینید من یه قصه گفتم، توی قصه هرچی اعتقادات بود دورم آیه همه رو گفتم، همه رو نه، یعنی تا حدی که میشد گفتم، آیه رو هم خوندم، ترجمهش هم کردم. از این مثالی که الان زدم من 3-4 تا نتیجه بگیرم دوباره. یک، اینکه هیچ وقت از خوندن آیه و جای سنگین مطلب نباید شروع کرد، به شکل داستان باید شروع کرد. دو، اگه بشه تا آخر گفتار وسطاش چاشنی زده بشه اما تا آخر داستان باشه، مخاطب شما رو رها نمی کنه، همینطور میاد ببینه آخر این قصه به کجا ختم میشه. اما اگه شما قصه رو تموم کردی گفتی حالا میخوام توضیح بدم، دیگه هم به بعد گوش نمی کنه یا نصفشون گوش نمی کنه. یعنی منم باشم همینطورم، بالاخره آدم گاهی خسته است، گاهی سرحاله، گاهی یکی نمیدونم مشکلی داره، اما قصه رو همه گوش میکنن. اگه بشه از اول تا آخر رو به شکل قصه آدم بیاد، این چاشنی ها رو وسط هی بزنه دوباره بره تو قصه، دوباره یه چاشنی دوباره بره تو قصه، هم خود گوینده راحته، هم مخاطب تا آخر با آدم میاد و رها نمیکنه. سه، اون چه درباره آیه و ابعاد اعتقادی آیه است باید در حد مخاطب گفته بشه. یعنی بعض وقتا برای بعضیا از این قصه یه ربه به اندازه 2 دقیقه فقط باید آیه رو کنی، بیشتر نه، و ترجمه شون بیشتر از اون طول بدی عظمت آیه رو شکستی. این ما همیشه باید یادمون باشه. این آدم گاهی مواقع میره بعضی جایی که من تا حالا خیلی از نزدیک این چیزا رو ندیدم ولی چند مورد دیدم، مثلا کسانی که جواهر و بریلیون و از این حرفا فروشن، الان که اصلا دیگه در مغازه یا اونجا رو میبندن میگن زنگ بزن، اون تو هم یه پلیس دارن، زنگ میزنی اول روی قیافت نگاه میکنه که این آدم اهل این کارا هست یا نه، اگه نباشه اصلا بیا تعطیله، بفرمایید نه بفرمایید تو. خب میخواد یه جواهر رو نشون بده، یه قوطی درش بسته است، از تو گاف صندوق در میاره، در قوطی رو وا میکنه دوباره یه قوطی توشه، اونو وا میکنه میبینی که باز روش یه پارچه کشیدن، اون میذاره جلوی شما. یعنی این بریلیان رو هم تو پرتش نمیکنن جلوی آدم، به مخاطبم میفهمونن که این یه تیکه بریلیانیه که این همه چیز رو دورش بچوندیم. میبینید آیه رو همینطوری تا تهش رو خوندن، ترجمه کردن، 100 دفعه کلمات آیه رو گفتن، خودش ارزش آیه رو تو ذهن مخاطب کم کردنه. شما داستان رو باید بگی، بعضی وقتا به اندازه 2 دقیقه آیه رو بگی با ترجمهش و بگی که تو این داستان ما این آیه به عنوان بریلیان نازل شد و میخواست اینو بگه. بعضی وقتا حتی لازم نیست آدم آیه رو بخونه عربیشو، چون مخاطب با خوندن عربی شاید حال و هوای چون فارسی بالاخره زبون ما خسته میشه. از که آدم مخاطب یه وقت کلاس پنجمه، یه وقت کلاس سومه، یه وقت ممکنه مثلا یه افرادی باشن خستن از سر کار اومدن، باید مخاطب سنجی کرد. خب اصلا ترجمه آیه رو بخون، بعضی وقتا 2-3 تیکه از آیه رو بخون، 2-3 تیکهش رو فقط ترجمه کن. اون وقت لازم نیست آیه رو تا اول تا آخر بخونی، اول تا آخر ترجمه کنی، هیچ طوری نمیشه. شما حرفتو میتونی آخرش بگی. مهم اینه که شما اگه یک خط از آیه رو میخونی همونجا اون تیک های لازم رو بزن، یعنی همونجا به مخاطب متوجه کن که ببین این که میگه که احسب الناس ان یترکو، یعنی خدا ول کنه این بشر نیست، خدا دست از سر این بشر ور نمیداره. تو کاری نکنه که درست معلوم بشه این عیارش چند تاست، ولش نمی کنه. ببین من یه دونه احسب الناس رو خوندم، ترجمهش هم نکردم، با همین حرفا ترجمهش کردم. این چیزایی که البته هست کردم، شاید خیلی از شما خطیب باشین خیلی بهتر از من بلد باشین، ولی این نکاتیه که اگه مثلا یه ماه رمضون شما این داستانها رو هر شب یا هر روز یا تو هر کلاسی با داستان شروع کنید و اون آیه رو وسطش بگین، یه ماه رمضون تموم شده. یه عده‌ای هم قرآن یاد گرفتن، هم قدیر یاد گرفتن، هم خسته نشدن و همین داستان رو راحت میرن برای دیگران میگن. این پایه آخریش و اینجا حرف من تموم میشه. یعنی چی؟ یعنی شما الان برای هر کسی داستان رو وقتی بگی، وقتی بره خونه برای زن و بچهش میگه یه قصه خوشگل امروز شنیدم میخوام براتون بگم، همون قصه رو برای اونا میگه. اما این وقتی معلوم میشه یه آیه رو توضیح بده، این یادش نمیمونه. وقتی میره خونه این توضیحات شما علمیه، از ذهنش میپره. یه بچه‌ای برای باباش میخواد بگه، یه خانومی برای مثلا شوهرش میخواد بگه، هر جا گفته بشه داستان یه چیزیه که همه میفهمن. وقتی همه فهمیدن همه حفظ میشن، وقتی همه حفظ شدن انتقالش سریعه، همه میرن به این اون فوری میگن. شاید اصلا یکی بشینه، این موقعی من یادمه یه داستانای کوتاهی بود، بعد دیدم که 2-3 نفر از شرکت کننده ها فوری برمیدارن، وقتی میرن خونه همون داستانو تایپ میکنن توی این موبایل ها، اینا برای هم دیگه میفرستن. یعنی این نتیجه این است که داستان حفظ میشه، زحمت زیادی برای حفظ کردن نداره. خب این یه ربع اول ما با یه استراحت 2-3 دقیقه‌ای یه صلوات بلند زحمت بکشیم.